我是何
صبحانه با خبر. هفته بامداد پنجشنبه 6 تیر ماه 1392 خورشیدی همزمان برابر با 27 ژوئن 2013 میلادی. صبحتون بخیر، با سلام و درود گرم به شما یاران و همراهان صبحانه با خبر. امروز در اغلب شهرهای شمال کشور، شمال غربی، غرب، شرق، شمال شرقی، تهران، کرمان، اصفهان، لرستان، همدان و کردستان هوا ابریه، با مقداری باران در شهرهای کرانه دریای خزر و سایر نقاط هوای آفتابی خواهند داشت، گاه نیمه ابری. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در تبریز، ارومیه، ماکو، گرگان، قزوین، رشت و شاهرود 27 درجه بالای صفر، در زنجان و بابلسر 24 درجه، در اردبیل 20 درجه، در تهران، سنندج، سمنان، خرم‌آباد، بروجرد و مشهد 31 درجه بالای صفر، در کرمانشاه، ایلام، اصفهان، بوشهر، سبزوار، یزد، بیرجند و شیراز 34 تا 35 درجه بالای صفر، در کرمان، زاهدان و بندرعباس 36 درجه، در بم، اهواز و آبادان گرمترین شهرهای کشور 43 درجه بالای صفر و در خنک‌ترین شهر کشور چالوس حد اکثر دمای هوا فقط 13 درجه بالای صفره. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، رویا کریمی مجد در اتاق خبر، آزاده اسدی در بخش گزارش‌های تصویری و سام در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم با مجموعه‌ای از خبر، گزارش و تحلیل و گفتگو در زمینه‌های مختلف. طبق معمول امروز هم با خبرها آغاز میکنیم و بدین منظور با رویا کریمی مجد همراه میشیم که مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما آقای حسینی و صبح شنوندگان و بینندگان رادیو فردا هم بخیر. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از مردم جهان خواست که برای نلسون ماندلا، رهبر مبارزه با آپارتاید که هفته هاست در بیمارستان بستری است و برای زنده ماندن می‌جنگد، دعا کنند. بان کی مون که در مراسم 50مین سالگرد تأسیس سازمان وحدت آفریقا سخن می‌گفت، از نلسون ماندلا با عنوان یکی از مردان بزرگ قرن 20 نام برد که نقشی پیشرو در مبارزه با تبعیض نژادی بر عهده داشته است. بان کی مون گفت: من می‌دانم که نلسون ماندلا در قلب و خاطره خانواده آفریقای جنوبی و همه کسانی که ماندلا الهام بخش زندگی آنها بوده است باقی میماند. نلسون ماندلا هفته هاست به دلیل عفونت ریوی در بیمارستانی در پرتوریا بستری است. پزشکان وضعیت او را وخیم توصیف کردند. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کرملین امیدوار است بلافاصله پس از آغاز فعالیت رئیس جمهوری جدید ایران، دور جدیدی از مذاکرات بین تهران و گروه 5+1 آغاز شود. پیش از این علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته بود حسن روحانی گروهی را برای بررسی ادامه مذاکرات با 5+1 تعیین کرده است. سرگئی لاوروف در مورد مذاکره پیرامون برنامه هسته‌ای ایران گفت: پیشرفت‌های خوبی پیش از انتخابات در ایران صورت گرفته است و ما خواستار تأکید مجدد بر آنها هستیم. به گفته یه وزیر خارجه روسیه، طرف ایرانی تایید کرده است که امکان مذاکره درباره شرایط توقف غنی‌سازی اورانیوم 20 درصدی وجود دارد. با این همه سید عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است هنوز تیمی از سوی روحانی برای مذاکره با 5+1 تعیین نشده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از بازگشایی خط پروازی مستقیم میان تهران و واشنگتن استقبال کرد و گفت ما از پیشنهاد هر کشوری که آمادگی داشته باشد این روابط را ایجاد کند استقبال می‌کنیم. علی اکبر صالحی با اشاره به اخبار منتشر شده از سوی مقامات آمریکایی مبنی بر تمایل برای بازگشایی خط پروازی مستقیم بین ایران و آمریکا تاکید کرد که ایران درباره اینکه برای شهروندانش هواپیمایی دو بین دو کشور تبادل شود مشکلی ندارد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر جدید قطر بر ادامه سیاست‌های گذشته کشورش در همه زمینه‌ها تأکید کرد. با این حال او تغییراتی در دولت قطر ایجاد کرد. شیخ تمیم در نخستین نطق خود به عنوان امیر جدید قطر گفت که کشورش فرقه‌گرایی در جهان عرب را نمی‌پذیرد و هیچ جریان سیاسی را بر دیگری ترجیح نخواهد داد. امیر جدید قطر گفت بدیهی است که منافع کشورش را در رأس اولویت‌های خود قرار می‌دهد. شیخ تمیم همچنین گفت که قطر به حمایت از فلسطینی‌ها ادامه خواهد داد و خواهان ادامه روابطش با همه کشورهاست، اما او به مسئله سوریه که اولویت پدرش در سیاست خارجی بود اشاره ای نکرد. سه‌شنبه شیخ حمد بن امیر، امیر پیشین قطر، قدرت را به فرزندش شیخ تمیم واگذار کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه همراه خانواده‌اش راهی سفر رسمی به چند کشور آفریقایی شد. اوباما سفر یک هفته‌ایش را از سنگال آغاز کرد. او سپس روز جمعه به آفریقای جنوبی می‌رود. سفر اوباما به آفریقای جنوبی و دیدارش با یاکوب زوما رئیس جمهوری این کشور در حالی است که به نظر نمی‌رسد او به علت وخامت حال نلسون ماندلا این بار بتواند با این رهبر مبارز با آپارتاید هم دیدار کند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به تانزانیا خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری ها یک هیئت بزرگ اقتصادی آقای اوباما را در این سفر همراهی می کنند. و 135 نفر از روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب از او خواستند به وعده‌های انتخاباتی خود برای رفع فضای امنیتی از فعالیت‌های رسانه‌ای عمل کند. در این نامه خطاب به حسن روحانی گفته شده است که بر اساس تعهدش به اجرای قانون اساسی امنیت حرفه‌ای رسانه‌ها را تأمین کند. به بازداشت‌های غیرقانونی روزنامه‌نگاران و فشار بر خانواده آنها و توقیف روزنامه‌ها پایان دهد و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را بازگشایی کند.
بسیار ممنون از رویا کریمی مجد که ساعت 7:30 بار دیگه با ما خواهد بود برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی در انتظار شماست. سخنان اخیر آیت الله خامنه ای در پوششی تازه و به گفته تحلیلگران با روشی نرمتر. امروز در گفتگوی اقتصادی در همراهی فریدون خاوند گزارش رسانه‌های ایران مبنی بر میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را مطالعه می‌کنیم. صفحات نخست روزنامه‌ها رو مروری خواهیم کرد. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش در ساعت 7:26 با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم. پیام‌های شما را هم در این بخش خواهیم شنید به اضافه اس‌ام‌اس یا پیامک‌های شما. از همینک منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم و همونطوری که خودتون می‌دونید دو شماره تلفن بدین منظور در اختیارتونه: 20420733595555 و 207-926-011-5730. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با تقدیر از مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را نشان دهنده اعتماد عمومی مردم به نظام دانست، اعتماد مردمی که به گفته او حتی ممکن است طرفدار نظام نباشند اما به نظام اعتماد دارند. مهتاب وحیدی راد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیداری که با مسئولان و قضات قوه قضاییه داشته گفته است این انتخابات نشان داده حتی کسانی هم که طرفدار نظام نیستند به نظام اعتماد دارند. او دو روز پیش از برگزاری انتخابات هم در سخنانی از کسانی که حامی نظام نیستند خواسته بود به خاطر کشور در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، این بخش از سخنان آیت الله خامنه ای را حاوی دو نکته مهم می داند.
نکته اول نعل وارون زدن ایشونه که همیشه وجود داشته، یعنی ایشون میاد شرکت مردم در انتخابات و رأی به نظام و لاجرم چون خودش رو مترادف نظام تعریف کرده رأی به خودش می دونه و این یک دروغ بزرگه. اتفاقا از سال 1376 انتخابات آقای خاتمی ریاست جمهوری، 78 مجلس ششم، بعدش 84، بعدش 88 و حتی 92 رأی آقای دکتر روحانی، هر جا مردم پای صندوق آمدن و انتخابات با حضور گسترده مردم بوده، محصولش یک نی خیلی کامل و شفاف با آیت الله خامنه ای بوده. بنابراین اصلا انتخابات رأی اعتماد به نظام نیست. دومین نکته این هست که ایشون برای اولین بار در طول دوران زمامداریش مخالفان نظام رو به رسمیت میشناسه. ایشون همیشه یا میگفت نظام مخالفی نداره یا میگفت عده‌ای هستن که مثلا بازماندگان ساواکی‌ها یا اعدامی‌های دهه‌شست یا غیره هستن. از دو هفته قبل از انتخابات تغییر رویکرد آیت الله خامنه ای بسیار عجیب بود و الان بسیار عجیب‌تره. یعنی آیت الله خامنه ای پذیرفته که بخش بزرگی از جامعه ایران مخالف آیت الله خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی هستند، اما در این حال کشورشون رو دوست دارن. همین پذیرش اگر تاکتیک سیاسی نباشه میتونه یک گام به جلو باشه برای گفتگو با مخالفانش.
آیت الله خامنه ای در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به انتخابات سال 88 و وقایع پس از آن گفت این بار قانونگرایی نامزدها مانع بروز دعوا و اختلاف شد و این قانونگرایی باید درسی باشد برای همه. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید
متاسفانه صحبت‌های آیت الله خامنه ای اون بخشی که برمیگشت به قانونگرایی نامزدهای شکست خورده در این انتخابات به تعبیری به شکل تلویحی و تصریحی نقد میکرد آقایان موسوی و کروبی رو که نتایج انتخابات 88 رو نپذیرفتن و البته رهبر جمهوری اسلامی اشاره نکردن که این فقط آقایان موسوی و کروبی نبودن که به نتایج اون انتخابات اعتراض داشتن، بلکه میلیون‌ها شهروند وجدان کردند که نتیجه انتخابات با اون چیزی که اونها درش حضور داشتن و از نزدیک مشاهده کردن در فاصله معنیدار هستش. به هر حال من شخصا امیدوارم که چنان که آقای خامنه‌ای در صحبتشون تاکید کردن بر دو واژه همکاری و همدلی، امیدوارم که ایشون در عالی‌ترین مقام نظام سیاسی در جمهوری اسلامی از همین زاویه به رخدادهای کنونی و چشم‌انداز آتی نگاه کنن و این بنبستی رو که از انتخابات 88 ایجاد شده در فضای سیاسی با رفع حبس آقایان موسوی و کروبی و زندانیان سیاسی باز کنند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش به مسئله هسته‌ای ایران پرداخته و گفته که مذاکرات هسته‌ای بارها به خوبی پیش رفته، اما چند کشور غربی با به گفته او لجبازی و بهانه‌گیری مانع حل آن شدند. او در ادامه مقام‌های آمریکایی را متهم کرده به اینکه هر بار با طرح موضوعی جدید مانع حل مسئله هسته‌ای ایران می‌شوند تا از این موضوع برای تهدید و فشار بر ایران استفاده کنند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، صحبت‌های آیت الله خامنه ای را در رابطه با مناقشه هسته‌ای ایران مبهم توصیف می‌کند.
آقای خامنه‌ای به هیچ کدوم از مصادیق این موضوع اشاره مستقیم نداره، ولی در گذشته به خصوص در زمان جورج بوش این موضوع مطرح بود که در جای ایران و آژانس به توافق رسیده بودند ولی آمریکایی‌ها با افزایش خواسته‌هایشون مانع از رسیدن به توافق شدند. در مجموع اظهارات موضوع آقای خامنه‌ای نشانه‌های بسیار مثبتی درش هست و اگر اون رو در کنار گفته‌های چند روز اخیر مقامات دولتی ایران قرار بدیم نشون میده که در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی حداقل آمادگی کامل برای خارج کردن اورانیوم با غلظت 20% و یا توقف غنی‌سازی با غلظت 20% رو در دستور کار داره، اگر بتونه در مقابل اون امتیازهای متعادلی از غرب دریافت بکنه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در ادامه از همه افراد و دستگاه‌ها خواسته بدون شتاب زدگی و توقعات بالا با رئیس جمهوری منتخب مردم همکاری و همدلی کنند.
پس از گزارش مهتاب وحیدی‌راد ساعت 7:14 دقیقه است. با شما همراهان رادیو فردا همراه میشیم، ببینیم در پیام هایی که برای ما فرستادید درباره مسائل مختلف چه اظهار نظری کردید.
خواستم بگم که هنوز حدود تقریبا 10 روز از انتخابات آقای حسن روحانی نگذشته، در شیراز دست 6 نفر را قطع میکنن و این خوب مقایسه کنین با اختلاس 3000 میلیارد تومانی. این هم هدیه به ملت همیشه در صحنه ایران، مبارکشون باشه، خدا حافظ.
آقای خامنه‌ای اختلاس 3000 میلیاردی رو میگین کشش ندیم، سرپوش بذارین روش. یه شخصی که برای گرسنگی مجبور شده بره گدایی کنه، دزدی کنه، شما برمی دارین دستاشو قطع میکنین؟ پس او اختلاس 3000 میلیاردی، میلیاردها میلیارد پول ایران رو از کشور خارج میکنن، اونا رو چی کارشون میکنین؟
سلام، خسته نباشید. من با این وضعیتی که ایران پیش میره فکر میکنم یه روزی مردم باید شمع بگیرن، توی تاریکی های این وضعیت دنبال احمدی نژاد بگردن که اینقدر برای مردم خدمت کرد، اینقدر بی‌وفایی خوب نیست.
اولا سلام به شما رادیو فردا، بعد سلام من به رئیس جمهور آینده امانه که فکر خودش باشه، نه فکر سوریه. به سوریه کمک نکنه، شاید تو ایران همین اتفاق بیافته.
آقای روحانی لطفاً با اون کلید بیا در زندان باز کن، ما زندانی های سیاسی را آزاد کن، ما منتظر شما هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند تا پیامک هم داریم. شنوندهی برای ما نوشته وزارت اطلاعات برای آنکه نشان دهد فعال است، هر چند ماه یک بار اعلام می کند جاسوس‌های آمریکا و اسرائیل را دستگیر کرده و فلان کشور عربی هم با آنها همکاری داشته، انگار مردم بچه هستند. امضا مرادی، آقا یا خانم مرادی. شنونده دیگری نوشته حکایت راستگرایان مثل گربه است که هر جور ولش کنی باز چهار دست و پا می افتد. مردم هر کسی رو انتخاب کنند آنها خود را برنده می دانند و می گویند مردم به نظام رأی دادند و نظام یعنی اصولگرایان. بدون امضا محفوظ. شنونده دیگری نوشته رجعت احمدی نژاد همراه با امام زمان توسط آقای الهام تازگی ندارد. احمدی نژاد هم دیدن حاله نور را در دانشگاه کلمبیای آمریکا به جوادی آملی یادآور شده بود و به مادر چاوز هم دلداری داده بود که به زودی رجعت چاوز همراه با امام زمان خواهد بود. بعدیشون اضافه کرده حتی 35 سال قبل در زمان انقلاب عده‌ای عوام فریب به مردم میگفتند به آسمان نگاه کنید، عکس امام خمینی تو کره ما هست. امضا محفوظ. شنونده دیگری نوشته با تشکر از برنامه هاتون امیدوارم موفق باشید. بعد ایشون اضافه کرده معلوم نیست چه اتفاقی دارد میافتد که کسانی که ضد نظام هستند این روزها اینقدر مهم شدند که حتی در نتیجه انتخابات تأثیر دارند. خدا به خیر کند. امضا کمال. دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد از اوجگیری سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در دوران زمامداری احمدی نژاد خبر می‌دهند. در همین زمینه است که امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، خبرگزاری دولتی ایرنا دیروز گزارش داد که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی عملکرد محمود احمدی نژاد در دوران 8 سال زمامداریش از مجموع عملکرد دولت‌های پیشین بیشتر بوده. می‌خواستم بگم که ازتون بپرسم آمار بین‌المللی با چنین خبری تطبیق دارن؟
در زمینه داده های مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در جهان، مهمترین منبع مورد استناد گزارشی است که هر سال از طرف کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد معروف به آنکتاد منتشر میشه. آنکتاد هم در گزارش های دو سه سال اخیرش از افزایش ارزش سرمایه گذاری های خارجی در ایران خبر میده. در سال 2006 $1.6 میلیارد در ایران سرمایه گذاری شده بود. در سال 2011 این رقم رسیده به $4.150 میلیارد. به بیان دیگر در فاصله 2006 تا 2011 ارزش سرمایه گذاری های خارجی در ایران تقریبا دو برابر و نیم شده.
آقای خواند، چرا با توجه به شرایط کنونی به خصوص شدت تحریم ها در این دوران سرمایه گذاری خارجی در کشور این همه بالا رفته؟
در این زمینه باید منتظر بود و دید چه شرکت هایی متعلق به چه کشورهایی در چه رشته هایی در ایران سرمایه گذاری کردند. آمار سازمان آنکتاد در واقع سرمایه گذاری خارجی رو به صورت ملیت در نظر نمیگیره، بلکه محل ثبت شرکت سرمایه گذار رو مورد توجه قرار میده. مثلا اگر یک ایرانی شرکتی رو در امارات به ثبت برسونه، سرمایه گذاری این شرکت در ایران سرمایه گذاری اماراتی به حساب میاد، نه سرمایه گذاری ایرانی. میشه حد زد که طی چند سال گذشته شماری از شرکت‌های ایرانی، به خصوص شرکت‌های دولتی که در امارات یا بعضی از کشورهای اروپایی و آسیایی شعبه زده بودند، زیر فشار تحریم‌ها سرمایه‌های خودشون رو به ایران منتقل کردند و همین جابجایی در آمار آنکتاد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به حساب آمده، چون که شرکت‌های مورد نظر در خارج از ایران به ثبت رسیده بود.
وقت یک سوال پیش میاد، چه عواملی آقای خواند میتونه حجم سرمایه‌گذاری واقعی خارجی در ایران رو بالا ببره؟
ببینین، حتی همین آماری هم که از سوی ایرنا در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منتشر شده در مقایسه با کشورهای همسایه ایران خیلی کم هست. 1/4 ترکیه یا عربستان سعودی و یا نصف کشور بسیار کوچکی مثل امارات. ایران کشور بسیار مهمی است. اگر بتونه روابط خودش رو با دنیا عادی بکنه و در داخل کشور هم فضای قابل اعتمادی به وجود بیاره، میتونه ایران به مهمترین قطب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه تبدیل بشه.
بسیار خوب آقای خواند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
امروز با صفحه اول روزنامه کیهان شروع می‌کنید آقای رفیزاده.
بله آقای حسینی، روزنامه کیهان امروز در تیتر یکی خودش اظهارات روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کردی که گفته غرب اگر لجبازی نکند حل مسئله هسته‌ای آسان است. روزنامه کیهان روزنامه است که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه و وقتی چون این تیتری رو برای اظهارات ایشون انتخاب میکنه، این نشانه ای از نوعی نرمش در موازی هسته‌ای جمهوری اسلامی هم میتونه ارزیابی بشه.
پرونده هسته‌ای صفحه اول روزنامه اعتماد رو هم اشغال کرده آقای رفیزاده.
بله، روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خبری درباره پرونده هسته‌ای منتشر کرده، اما این روزنامه خبر داده که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب پیش از اون که دولت رو تحویل بگیره از سوی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی پرونده مذاکرات هسته‌ای رو تحویل گرفته و بار دیگر باید آقای روحانی سرنوشت مذاکرات هسته‌ای رو مشخص بکنه. آقای عباس عبدی هم در گفتگوی با روزنامه اعتماد گفته که هیچ گروهی حق سهم‌خواهی از حسن روحانی رو ندارد.
تیتر دیگری از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در صفحه اول روزنامه بهار،
بله، بیشتر روزنامه ها از جمله روزنامه بهار بخش دیگری از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار دادن که درباره انتخابات و تعیین رئیس جمهور منتخب یعنی آقای حسن روحانی هست. این روزنامه نوشته که همه باید به رئیس جمهوری منتخب کمک کنیم. البته این رو از قول علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده. یک گفتگو با علیرضا بهشتی فرزند آیت الله بهشتی هم در صفحه یک روزنامه بهار به چشم می‌خوره.
روزنامه شرق هم به گونه دیگری سخنان علی خامنه‌ای رو در صفحه اولش بازتاب داده.
بله، روزنامه شرق هم از قول آقای خامنه‌ای نوشته کسانی که طرفدار نظام هم نیستند به نظام اعتماد دارند. پرونده مشائی در نهادهای امنیتی عکس یک روزنامه شرق هست که عکس اسفندیار رحیم مشائی رو با گزارشی در این باره منتشر کرده. و البته یک گزارش دیگر هم در صفحه یک روزنامه شرق هست. این روزنامه خبر داده که احتمال ابطال آرای برخی از حوزه‌های انتخابات شورای شهر تهران وجود داره.
همنشینی دوباره بعد از 10 سال جدایی تیتر اول روزنامه آرمانه.
روزنامه آرمان گزارشی منتشر کرده درباره دیدار احتمالی اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران با حسن روحانی و نوشته که جامعه روحانیت مبارز تهران از 10 سال پیش با آقای حسن روحانی قطع ارتباط کرده بود، یعنی آقای حسن روحانی هم در جلسات اونها شرکت نمی کرد، اما حالا قرار است دوباره اینها به هم نزدیک بشن. احمد خرم هم وزیر اسبق راه و ترابری در دوره آقای خاتمی در گفتگو با روزنامه آرمان گفته شرایط چند صدایی فراهم شده.
و عکس بزرگی از آیت الله خامنه‌ای در صفحه اول تهران امروز.
روزنامه تهران امروز علاوه بر انتشار اظهارات آقای خامنه‌ای از تحرکات جدید برای مذاکره هسته‌ای خبر داده در تیتر اصلی خودش و یک گزارش منتشر کرده درباره تصمیمی که این روزنامه اون رو خطرساز برای میراث فرهنگی توصیف کرده و نوشته که دولت بخشی از اختیارات تصمیم‌گیری در حوزه میراث فرهنگی رو به بخش خصوصی واگذار کرده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
من هم متشکرم آقای حسینی.
و بی هیچ درنگی با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم.
تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با پیروزی بر پاس همدان در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران ماندگار شد. در بازی برگشت پلی‌آف لیگ برتر که روز چهارشنبه در همدان برگزار شد، دو تیم 1-1 مساوی زمین را ترک گفتند. اما چون ذوب‌آهن در اصفهان 4-2 در بازی رفت پیروز شده بود، در مجموع با برد 5-3 حضورش در لیگ برتر تثبیت شد و پاس همدان همچنان در دسته 1 خواهد ماند. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران در آغاز رقابت‌های آسیایی در کره جنوبی 6-1 تیم فوتسال یا فوتبال سالونی مالزی را شکست داد. در بخش مردان این مسابقات امروز تیم ملی فوتسال ایران با تیم ملی فوتسال امارات متحده عربی روبرو خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که برای پنجمین بازی خود در لیگ جهانی والیبال به ایتالیا سفر کرده است، در شهر مودنا تمرینات خود را دنبال می کند. در گروه 6 تیمی که ایران در آن قرار دارد، ایتالیا صدرنشین است، بالاتر از روسیه و صربستان که دوم و سومند. ایران بعد از آلمان پنجم است و کوبا ششم. تیم ملی والیبال ایران در 4 بازی قبلی خود 3 شکست داشته و 1 پیروزی. پیروزی ایران در مسابقه 4 در برابر صربستان بوده در تهران و همین امر به گفته امیر غفور بازیکن تیم ملی روحیه بازیکنان را بالا برده تا احتمالاً به گفته او ایتالیا را شکست دهند.
تونستیم صربستان رو شکست بدیم، انشالله میخواییم تو ایتالیا بتونیم ایتالیا رو هم شکست بدیم. ساعت آمادگی بچه ها واقعا الان خیلی بالاست، بچه ها خیلی روحیه دارن، انشالله بتونیم ایتالیا رو ببریم.
مسابقه ایران و ایتالیا در لیگ جهانی والیبال عصر جمعه فردا در ایتالیا برگزار میشود. مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون ها که با شرکت تیم های زبده جهان در برزیل جریان دارد، یکی از فینالیست های خود را شناخت. در دربی آمریکای جنوبی تیم ملی فوتبال برزیل رقیب دیرینه خود اوروگوئه را در نیمه نهایی دیشب 2-1 برد و به فینال رسید. اوروگوئه 1 پنالتی را هم در جریان این بازی از دست داد. به گزارش شبکه KMX گل پیروزی برزیل دقیقه 86 توسط پاولینیو زده شد.
برزیل پاولینیو آل مینوتو 86 2-1
حریف برزیل در بازی فینال جام کنفدراسیون ها یکی از دو غول فوتبال جهان اسپانیا و یا ایتالیا خواهد بود که امشب بازی دارند. و در مسابقات تنیس ویمبلدون روز چهارشنبه روز شگفتی ها و آسیب دیدگی ها بود. به گزارش شبکه ESPN، روژه فدرر سوئیسی بازیکن شماره 3 جهان و قهرمان ویمبلدون در برابر نفر 116 جهان سرگی استاخوفسکی از کشور اوکراین که قولکش لقب گرفت 1-3 شکست خورد و حذف شد. Roger Federer is out of Wimbledon. Sergey Stakhovsky, giant killer. در بخش زنان ماریا شاراپووا بازیکن شماره 3 جهان نیز از نفر 131 دنیا به نام دوبریتو از کشور پرتغال شکست خورد و کنار رفت. هفت بازیکن نیز روز چهارشنبه به دنبال آسیب دیدگی از مسابقات ویمبلدون کنار کشیدند. از جمله در بخش زنان ویکتوریا آزارنکا نفر دوم جهان از کشور بلاروس و در قسمت مردان ژو ویلفرید سونگا فرانسوی و جان ایسنر آمریکایی.
7:30 دقیقه است و همونطور که گفته بودیم با رویا کریمی مجد همراه هستیم مجدداً برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر. با سلام دوباره.
بانکی مون در کل سازمان ملل از مردم جهان خواست که برای نلسون ماندلا رهبر مبارزه با آپارتاید که هفته هاست در بیمارستان بستری است و برای زنده ماندن می جنگد دعا کنند. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کرملین امیدوار است بلافاصله پس از آغاز فعالیت رئیس جمهوری جدید ایران دور جدیدی از مذاکرات میان تهران و گروه 5+1 آغاز شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از بازگشایی خط پروازی مستقیم میان تهران و واشنگتن استقبال کرد و گفت ما از پیشنهاد هر کشوری که آمادگی داشته باشد این روابط را ایجاد کند استقبال می‌کنیم. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر جدید قطر بر ادامه سیاست‌های گذشته کشورش در همه زمینه‌ها تأکید کرد، با این حال او تغییراتی در دولت قطر ایجاد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه همراه خانواده‌اش راهی سفر رسمی به چند کشور آفریقایی شد و اوباما سفر یک هفته‌ایش را از سنگال آغاز کرد. 135 نفر از روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب از او خواستند به وعده‌های انتخاباتی خود برای رفع فضای امنیتی از فعالیت‌های رسانه‌ای عمل کند. شرکت خدمات ماهواره اینتلسات تصمیم گرفته است پخش برنامه‌های شبکه‌های پرس تیوی و هیسپان تیوی ایران را از 10 تیر ماه قطع کند. شیخ تمیم امیر جدید قطر روز چهارشنبه اعضای کابینه این کشور را تعیین کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه از کویت عازم اردن شد. جان کری در سفرش به کشورهای عربی علاوه بر مسئله سوریه درباره احیای روند صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها نیز گفتگو می کند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان دستور داده است پرونده‌ای در ارتباط با احتمال محاکمه پرویز مشرف به اتهام خیانت گشوده شود.
با سپاس از رویا کریمی مجد، وعده ما با شما ساعت 8 بامداد در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اثرات ریزگردها در افزایش سرطان در ایران. سپس در همراهی فرج سرکوهی از تازه های فرهنگ و هنر با خبر میشیم و پس از ورق زدن روزنامه های امروز با شهرام رفیزاده با بردیا افشین وعده داریم برای شنیدن خبرهای موسیقی و اندکی موسیقی. ضمناً پیامک های شما را هم در این بخش تا پیش از ساعت 8 خواهیم خوند. منتظر دریافت پیامک های دیگری هستیم. یه چند تا هم رسیده که نگه داشتیم که در فرصت بعدی خواهیم خوند. پیش از ساعت 8 خواهیم خوند. بپردازیم به نخستین گزارش امروز. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته که افزایش ریزگردها یا گرد و غبار در ایران باعث افزایش سرطان در کشور میشه. یکی از اعضای هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت 55 میلیارد تومان به عنوان بودجه برای مقابله با این ریزگردها در نظر گرفته شده که هنوز ارائه نشده، اما واضحه که از سال پیش کمتره. آزاده اسدی:
موج جدید سرطان این بار ناشی از ریزگردها در ایران. این دلیل تازه است درباره افزایش سرطان در ایران که به گفته یک نماینده مجلس به خاطر کاهش بودجه مربوط به مقابله با گرد و غبار در کشور شکل گرفته است. کمال‌الدین پیرمؤذن عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگویی با خبرگزاری مهر از موج جدید سرطان‌های ناشی از ریزگردها نام برده و تاکید کرده اعتبار مورد نیاز باید هر چه سریع‌تر در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد. اعتبار مورد نیازی که این نماینده مجلس می‌گوید 55 میلیارد تومان است که به گفته او برای مقابله با ریزگردها در کشور در نظر گرفته شده، اما نسبت به سال گذشته کمتر است. ریزگرد یا گرد و غبار توده ای از ذرات ریز غبار و گاه دود است که در جو پخش می شود و برای بیماران تنفسی بسیار زیان‌آور است. این پدیده در ایران از خرداد تا شهریور فعال‌تر است، اما در سال‌های گذشته در ماه‌های دیگر سال هم افزایش پیدا کرده است. برخی کارشناسان می‌گویند جریان‌های خشک هوای عربستان سعودی و بی‌توجهی به محیط زیست و همینطور بیابان‌زدایی در عراق باعث خشک شدن تعداد زیادی از باسلاخ‌های عراق و ایجاد نواحی غبارساز شده است. در سال‌های گذشته افزایش ریزگردها در خوزستان غرب ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و سرانجام به شهرهای دیگر هم رسیده است. اوج این جریان ابتدای تابستان 88 بود. طوفان ریزگردی که در تابستان 88 چند روزی زندگی عادی در ایران را مختل کرد، از بادهای خشک عراق و سوریه رسیده بود و وضعیت آسمان در تهران و بسیاری از شهرهای مرکزی، جنوبی و غربی ایران را از حالت عادی خارج کرد و حتی مسئولان را به واکنش واداشت. علی صوفی، کارشناس محیط زیست و پژوهشگر در زمینه مرتع و آبخیزداری، خشک شدن محیط‌های آبی در بین النهرین و تالاب‌های اطرافش را از مهمترین دلایل افزایش این ریزگردها در ایران می‌داند.
دو تا کار رو باید دولت عراق و کشورهای همجوار انجام بدن. یکی این که حقابه طبیعی تالاب‌ها رو محفوظ بدارن، محترم بشمارن و پوشش گیاهی که در ناهمواری‌های ماسه‌ای باید ایجاد بکنن، پوشش‌های گیاهی سازگار با مناطق خشک مستقر بکنن و در کوتاه مدت با تکنیک‌هایی مثل مالچ پاشی میتونن میزان آورد ناشی از ماسه‌ها رو به کمینه خودش کاهش بده.
ریزگردها حدود 10 سال است که مهمان استان‌های غربی کشور هستند و به گفته برخی مسئولان هنوز هیچ اقدام درستی برای حذف آنها انجام نشده است. از آنجایی که برخی مسئولان معتقدند کشورهای همسایه مقصر هستند، اقدام چشمگیری هم برای کاهش آن در کشور انجام نشده است. آقای پورمؤذن هفته آخر خرداد ماه در گفتگویی با خبر آنلاین گفته بود دولت هنوز برنامه‌ای برای استفاده از بودجه 550 میلیارد تومانی مربوط به مقابله با ریزگردها ندارد. این ریزگردها به گفته برخی کارشناسان محیط زیست تنها سلامت شهروندان را به خطر نینداخته، بلکه زیان‌های زیست محیطی و اقتصادی زیادی را هم به بار آورده است. از جمله در منطقه جنوب ایران باعث از بین رفتن مرجان‌های خلیج فارس شده است. آمار اخیر انجمن آسم و آلرژی ایران هم نشان می‌دهد بیماری آسم در تهران شیوع حدود 35% داشته و گرد و غباری که وارد هوای کشور شده بیش از پیش خطر بیماری‌های تنفسی را افزایش داده است.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. چند تا پیامک به دستمون رسیده. شنونده نوشته: من از شنوندگان می‌پرسم چرا پای صندوق رأی رفتید؟ برای تایید نظام یا تغییر آن؟ شنونده نوشته: آقای خامنه‌ای، کسی به نظام اعتماد نکرد، میان بد و بدتر بد را انتخاب کردند. نظامی که شما رهبرش باشید اعتمادی به آن نیست. راد از مهرآباد نام این شنونده است. شنونده نوشته: امیدوارم سفارتخانه ایران و آمریکا هم باز شود، آقای خامنه‌ای و آقای اوباما از خر شیطون بیان پایین و جلوگیری از جنگ و خونریزی شود. امضا شنونده همیشگی رادیو فردا. شنونده دیگری برعکس به ما گفته که دروغگوها لطف کنید اینقدر تو امور ایران دخالت نکنید. شنونده دیگری گفته که دلار آمد زیر 3 تومان، آن کارشناسای شما که مردم را تشویق می‌کردند تا برای حفظ ارزش پولی که دارند دلار و سکه بخرند، حالا کجا هستند؟ بعدیشون گفته به جای موزیک گذاشتن از کارشناس اقتصادیتون بپرسید تکلیف امثال ما که دلار 3850 تومانی خریدیم چیه؟ نه سود می‌خوایم نه حفظ ارزش پول، همون پولی که 6 ماه قبل دادیم اگر برگرده بسه. البته پندار من بر این است که کارشناسان اقتصادی رادیو فردا چنین پیشنهادی نکردن، شاید هم اشتباه می‌کنم. و به هر حال منتظر دریافت بقیه پیامک‌های شما هستیم. بپردازیم فعلا به ادامه برنامه با این یادآوری که نظرهایی که چه از طریق پیام تلفنی یا پیامک به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، نگاهی داریم به رخدادهای هنری و فرهنگی. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شما صبح بخیر میگم، به شنوندگان و بینندگان عزیزم همینطور، و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، قرار هست که یک نمایشگاه گروهی از 12 عکاس زن در تهران برپا بشه.
بله، این بسیار نمایشگاه جالبی میتواند باشد. با عنوانش هست بازتاب. همونطور شما گفتین 12 عکاس زن در گالری ایده آثار خودشون رو ارائه خواهند کرد. این نمایشگاه روز جمعه افتتاح خواهد شد. این از عنوان نمایشگاه مشخص است. وقتی میگن بازتاب، خب قرار است که در واقع هنرمند در مقابل موضوعی که میبیند از دریچه دوربین عکاسی خودش واکنش درونی خودش نشون بده. این نمایشگاه یک نمایشگاه موضوعی هست و قرار است که عکاسان در آثارشون بازتاب جهان پیرامونی خودشون رو از دریچه نگاه زن عکاس به نمایش بگذارن. بازتاب وقایع زندگی روزمره و همچنین انعکاس دنیای واقعی در آینه طبیعت. 12 عکاس زن این نمایشگاه رو برپا خواهند کرد و تا 13 تیر ماه هم ادامه خواهد داشت.
روز جمعه قرار هست که یک نمایشگاهی از آثار سرامیکی هم افتتاح بشه.
بله، این بار همین نمایشگاه هم گروهی هست، در گالری شیرین افتتاح خواهد شد. 11 هنرمند سرامیست آثار خودشون رو ارائه خواهند داد. در این نمایشگاه هم این ویژگی رعایت شده که هر کدوم از این هنرمندان با تکنیک‌های متفاوت آثار رو خلق بکنن، به همین دلیل آثار یک دست و یک نواخت و خسته کننده نخواهد بود و تکنیک‌های متفاوتی در ساختن این آثار به کار خواهد رفت. جالب این است که کسانی که روز جمعه در افتتاحیه حضور پیدا کنند یا در روز 12 تیر ماه در اختتامیه حضور پیدا بکنند، شاهد یک روش دیگری خواهند شد و این استش که سازهای سفالی کوبه‌ای آهنگهای و ملودیهای مختلفی رو می نوازند. در بنابراین هم میشه آثار رو دید، هم از موسیقی لذت بود.
پس از گذری به حوزه هنرهای تجسمی وارد عالم نمایش بشیم. پروانه های غمگین در یک صبح دلانگیز بهاری نمایشنامه است که به صحنه میره.
بله، نخست به عنوان نمایش جالب است، عنوان طولانی، عنوان های طولانی یادآور یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان ایران در دهه 40 و 50 است، عباس نلبندیان، که نام نمایشنامه‌اش بسیار طولانی بود. اما این نمایش پروانه های غمگین در یک صبح دلانگیز بهاری رو سجاد افشاریان نوشته و سوگل قلاتیان کارگردانی میکنه. قرار است از فردا در محوطه مجموعه تالار وحدت به صحنه بره. جالب این است که این توضیح رو بدم که این نمایشنامه برخلاف نمایشنامه های دیگه یک نمایشنامه نداره، یعنی نمایش بر اساس 24 نمایشنامه اجرا خواهد شد. به این معنا که 24 نمایش به تماشاگران ارائه خواهد شد و تماشاگران هر کدوم از این 24 تا رو که انتخاب بکنن، اون براشون اجرا خواهد شد و بنابراین شاید اجراهای متفاوت خواهی بود و میتونه یک روش جالب باشه.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. آقای رفیزاده، اغلب روزنامه‌ها درباره سخنان علی خامنه‌ای مطالبی نوشتن و واگذاری پرونده هسته‌ای به حسن روحانی.
بله آقای حسینی، روزنامه های مختلف امروز گزارش های منتشر کردن درباره اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ماجرای پرونده هستی. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه، از قول ایشون نوشته که اگر غرب لجبازی نکند حل مسئله هستی آسان است. همزمان روزنامه بهار گزارش داده که شیخ دیپلمات یعنی حسن روحانی دوباره پشت فرمان هدایت قطار پرونده هستی نشسته. روزنامه از قول علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته که پرونده هستی به آقای حسن روحانی واگذار شده و ایشون قرار است تیمی رو مشخص کنه که برای مذاکرات آینده اونها مذاکره کننده باشن و دیگر سعید جلیلی احتمالاً در این تیم نخواهد بود. البته روزنامه بهار یادآوری کرده که قطار مذاکرات هستی رو محمود احمدی نژاد 8 سال در طی 8 سال گذشته ترمز و دنده عقب اون رو از کار انداخته بود، اما به نوشته این روزنامه حالا حتی پیش از اینکه آقای حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری بنشینه پرونده هستی به او واگذار شده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جهان صنعت تأملی کرده درباره درآمد هر کارگر ایرانی، اون هم به دلار.
بله، روزنامه جهان صنعت این گزارش رو به بهانه گزارشی منتشر کرده که سازمان جهانی کار در روزهای اخیر منتشر کرده از درآمد کارگران در 10 کشور مختلف در دنیا. اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، بر اساس گزارش سازمان جهانی کار در سال 2010 در همسایگی ایران در ترکیه هر کارگر ماهانه حدود 1400 دلار درآمد داشته، هر کارگر اندونزیایی حدود 250 دلار، چینی در سال 2010 700 دلار. و روزنامه جهان صنعت نوشته که بر اساس گزارش سازمان جهانی کار هر کارگر آمریکایی هم در سال 2010 معادل 3400 دلار درآمد داشته، اما در ایران همین درآمد در سال 2010 که معادل سال 88 و 89 میشده به نوشته روزنامه جهان صنعت در حدود 239 دلار بوده. و البته این روزنامه نوشته که با افزایش 3 برابری نرخ دلار در سال گذشته این رقم به 152 دلار کاهش پیدا کرده.
و در روزنامه شرق یادآوری کنکور سراسری 92 رو می‌بینیم.
روزنامه شرق امروز گزارش چه مفصلی منتشر کرده درباره کنکور سراسری سال 92 که از امروز به مدت 3 روز در سراسر کشور و در رشته‌های مختلف برگزار میشه. این روزنامه در گزارش خودش تاکید کرده که رویای حذف کنکور که حتی آقای احمدی نژاد در 8 سال گذشته بارها اون رو وعده داده بود سرانجام محقق نشد و حالا کسانی که در کنکور شرکت کردن برای صندلی‌های با کیفیت با هم رقابت می‌کنن، چرا که در بخش خصوصی دانشگاه آزاد و در دانشگاه‌های غیر انتفاعی و پولی صندلی‌های خالی هست که افراد مختلف بتونن بر اونها بنشینن. البته روزنامه شرق در گزارش خودش تاکید کرده که آموزش عالی رایگان هم به تدریج به رویایی برای ایرانی‌ها تبدیل میشه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از صحبتاتون.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
خب چند تا پیامک دیگه شنونده‌ای برای ما نوشته، خطاب به آقای رضا پهلوی. ایشون گفته من و خیلی های دیگه شما رو قبول داریم، اما متاسفانه شما هیچ اشاره‌ای به انتخابات ایران نکردید. بعد ایشون گفته آقای شاهزاده چرا شما چه شما بخواهید چه نخواهید 70% مردم رأی دادند و این سیاست خوبی نیست که شما این مردم را نادیده بگیرید. شما سخنگوی شورای ملی هستید، پس میبایست واقعیت ایران را عنوان کنید. بعدش هم در نهایت ایشون با این عبارت حرفش رو تمام کرده که افراطی‌گری هر دو نوعش بد و خطرناک است. شنونده دیگری نوشته با سلام، من از کارگران شرکت صدرا در بوشهر هستم. الان نه ایدی و نه 4 ماه هست که به ما حقوق ندادند. حرف ما را هم کسی گوش نمی‌دهد. به داد کارگران برسید، پول نان هم نداریم بدون امضا. شنونده دیگری نوشته با درود و صبح بخیر، لطفاً از مسئولان بپرسید چرا هر وقت مشکلی براتون پیش میاد سریع سراغ ما کامیوندارا میایید و سهمیه گازوئیل ما رو کم میکنید. باز 300 لیتر سهمیه را کم کردند. رضا از شهر کرد. شنونده ای نوشته چرا هیچ خبری از اهل سنت ایران و شکنجه هاش نمیدید؟ قاسم از سلماس فرستنده این پیامک است. باید به حضورشون برسونیم که در دو برنامه دریچه مربوط به حقوق بشر که مهتاب وحیدی راد هر هفته تهیه میکنه و برنامه روزانه ملاقات که آرش حسنیا تهیه میکنه در به این موارد پرداخته شده و چنانچه مورد خاصی منظور نظر شماست میتونید پیام بفرستید برای یکی از این دو بخش. خب در اینجا اشاره میکنم که دو شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 20420-733-595-555 و 20-7926-011-5713 در اختیار شماست برای فرستادن پیامک که بین 8 تا 8 و نیم حتما بقیهش رو خواهیم خوند. یک پیامک دیگه به دستم رسید. شنوندهی نوشته: با سلام، شکر خدا که از روز انتخاب شدن آقای روحانی نیروهای یگان ویژه هم از سطح شهر تهران جمع شدند و مردم نفس راحتی می کشند. امضا محمد فرشته. بعد از خوندن پیامک هام نوبت اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم. همونطوری که می دونید بردیا افشین گذری داره به جهان موسیقی برای جمع‌آوری تازه ترین خبرهای مربوط به موسیقی در ایران و سایر کشورهای جهان و چند تا قطعه موسیقی هم برامون انتخاب میکنه هر بار که به اتفاق می شنویم. بیش از این شما رو در انتظار نمی گذاریم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. امروز رو با خبرهای از دو چهره قدیمی و پرطرفدار موسیقی جهان شروع میکنم که قراره به زودی آثار تازه‌ای منتشر کنند. یکیشون التون جان، آهنگساز، نوازنده و خواننده مطرح انگلیسی موسیقی پاپ، و دومیش بلوندی، گروه آمریکایی سبک راک موج جدیده. التون جان که یک هنرمند اسطوره‌ای و کهنه‌کار به حساب میاد، گفته قراره بعد از 7 سال آلبومی تازه رو منتشر کنه و آلبوم بعدیش از نظر هنری جوریه که دهه ها انتظارش رو میکشیده. التون جان اضافه کرده که آلبومش بیشتر شبیه آثار اولیه خودشه و شبیه موسیقی هایی که تو دهه 70 میلادی میساخته، شبیه آهنگ هایی مثل نرو که قلبم رو میشکنی، آهنگی که با اون التون جان کلی معروف شده. این آهنگی به اسم نرو که قلبم رو میشکنی، آهنگی با اجرای دو نفره التون جان و کیکی دی. این آهنگ 37 سال پیش منتشر شده و اولین آهنگی از التون جان که در بریتانیا تبدیل به پرفروشترین آهنگ هفته شده. گروه بلوندی که روزگاری نزدیک به 4 دهه پیش یک گروه زیرزمینی تو آمریکا به حساب می اومد، حالا یک گروه پرطرفدار بین المللیه. این گروه اعلام کرده پاییز امسال 10 آلبومش رو حتما منتشر میکنه. دبی هری، خواننده گروه، بعد از اجراهای زنده و موفق بلوندی این خبر رو اعلام کرده. در حالی که گروه انتظارش رو نداشت، همه بلیط‌های کنسرت‌هاش در بریتانیا به فروش رسیده. یک توضیح هم بدم درباره گروه بلوندی برای اونهایی که این گروه رو نمیشناسن. بلوندی گروهی آمریکاییه که نزدیک به 40 سال پیش شکل گرفته، اما تو اوایل دهه 80 بود که فعالیتش رو متوقف کرد و از 15 سال پیش بعد از 15 سال وقفه دوباره فعالیتش رو از سر گرفته و در دوره دوم کارش هم کلی موفق بوده، با اینکه بیشتر از حال و هوای موسیقی پانک فاصله گرفته و سبک موسیقیش به موسیقی پاپ نزدیک‌تر شده. این آهنگی به اسم به من زنگ بزن از گروه بلوندی از جمله موفق‌ترین آهنگ‌های گروه به حساب میاد، آهنگی که 32 سال پیش منتشر شده. این آهنگ آهنگ اصلی فیلم معروف ژیگولوی آمریکایی بوده. اما در آخر از ستاره محبوب موسیقی پاپ ایرانی بشنویم که البته محبوبیتش محدود به مرزهای ایران امروزی نمیشه. او چهره دوست داشتنی در کشورهای غرب آسیا و آسیای مرکزی، البته نه فقط کشورهای فارس زبان مثل تاجیکستان و افغانستان، که در کشورهایی مثل ترکیه چهره محبوبه و او کسی جز گوگوش نیست.
اون پرنده تو بودی، پیرهن ابرو داری، رفت و گم شد تو غرور، رفت و از همه برید. اون که روی عاشقی طرح دل تنگی کشید، جفت پر شکستش و توی تنهایی ندید. من اون پرندم گم و خسته، هر پر یه پری که رخت تو بود، حالا واسه خاک رختی قشنگه. توی واپسین نفس تو یادمی هم پرواز، باز تو میتونی فقط باشی برای
این آهنگ به اسم پرنده از گوگوش، خواننده‌ای که قبل از انقلاب سال 1357 تو ایران کلی آهنگ به یاد موندنی رو اجرا کرده، آهنگ‌هایی که خیلی هاشون برای خیلی از ایرانی‌ها خاطره انگیز و از بهترین‌های تاریخ موسیقی پاپ به حساب میاد. اما حالا گوگوش به تازگی به عنوان نامزد دریافت جایزه بهترین چهره زن موسیقی جهان در سال 2013 معرفی شده. World Music Award یا جایزه بهترین موسیقی جهان حدود 24 سالیه که در بخش‌های مختلف به هنرمندان سراسر جهان داده میشه و البته ملاک و معیار انتخاب این هنرمندان نرخ فروش آثاره که آمارش رو فدراسیون جهانی صنعت ضبط و پخش موسیقی اعلام میکنه و البته بعد از انتخاب نامزدها هر کسی میتونه با مراجعه به سایت اینترنتی World Music Award به چهره مورد نظرش رأی بده. و حالا گوگوش با هنرمندان مطرحی مثل ادل، سلین دیون و نانسی اجرم رقابت میکنه. به هر حال خوبه که یادی از گوگوش کنیم. البته سختی که از بین آهنگهای خوب پیش از انقلابش یکی رو انتخاب کرد. اما حالا با هم به آهنگ نمیاد گوش بدیم.
شدی وقتی اون با بوس لبهامو میبست نم بارون رو لبامون مینشست نمیاد تا بدونه جای خانش تو خونه واسه من بزنه دیگه اون دوست نداره واسه من بل بیاره روی موهم بذاره
گوگوش جان این بخشی باید پایان برنامه تصویری رو اعلام کنیم به همین دلیل ترانه رو قطع میکنیم ولی عجب صبح خوبی بود با دو ترانه از با صدای گوگوش براش آرزوی موفقیت میکنیم در مراسم World Music Award پایان بخش تصویری اما صبحانه با خبر ادامه داره تا ساعت 8:30